رادیو سبا پیامک دادین. انشالله تلاش ما بر این که رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم به ثمر بنشینه. اما ساعت رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم، ساعت 19:30 است. دعوت میکنم برنامه بعدی رو با هم بشنویم، عنوانش هست مثلخند.
بریم، همه چی آماده است، بریم.
ضرب المثل های ایرانی در مثلخند.
سلام، ما اومدیم با یه مثلخند دیگه.
سلام، ما اومدیم با یه مثلخند دیگه.
ما با یه مثلخند دیگه اومدیم. سلام،
امروز میخواییم راجع به ضرب المثل پشت سر کسی صفحه گذاشتن با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
عبارت پشت سر مردم صفحه گذاشتن از اصطلاحات بسیار معمول و متعارفه که عارف و عامی از اون در مواقع شوخی و جدی استفاده میکنه. صفحه گذاشتن مترادف با غیبت کردن و برشمردن نقاط ضعف و پرده دری میدونن.
کسی که پشت سر دیگری به جد یا حزم مطلبی بگه و احیانا راز پنهانیش رو فاش کنه، در عرف و اصطلاح عامیانه به صفحه گذاشتن تعبیر میشه و میگن پشت سر فلانی صفحه گذاشت، یا به اصطلاح دیگه پشت سر فلانی صفحه میگذاره.
سابقا در نواحی جنوب ایران که اغلب بین رؤسای ایالات و قبایل و خوانین محلی رقابت هم چشمی و احیانا دشمنی خصومت وجود داشت، معمول بود که یک نفر رئیس قبیله با خان با نفوذ پس از آن که به اسرار مکتوم و رازهای پنهان حریف خیش پی می برد، دستور می داد در آن باب با شاخ و برگ های فراوان آهنگ و تصنیف بسازند و مطربان و خوانندگان محلی آن ترانه را با دف و نی و آواز بلند در هر کوی و برزن و گذرگاه های عمومی بخوانند و بنوازند و از این ره گذر از هان و انظار آبرین را به شنیدن شرح رسوایی های خان حریف جلب کنند.
قابل پیشبینیه که خان حریف بیکار نمی نشست و برای متفرق کردن خوانندگان و نوازندگان دست به اقدام متقابل می زد و از این سوی نیز به حمایت و پشتبانی از اونا بر می خواستند. نتیجتاً خب جنگ شکست می خورد و جریان قضیه به گوش همگان می رسید و خان منتفض به مقصود خودش که همون رسوایی حریف بوده نائل می شد.
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها بیایید، مثل دارم، مثل دارم، مثل خند، مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
پشت سر مردم صفحه گذاشتن کار خیلی بدیه، اما قبول کنید که یه دل و جرأت خاصی میخواد.
آره، من باید اینو هر طور شده درست کنم.
فقط تو میتونی این کار انجام بدی.
میدونم، میدونم، برای همینه که میگم تصمیمم جدیه.
یعنی میخواد چی کار کنی؟
میرم تو چشمش نگاه میکنم، میگم مثلا متنفرم، تو یه مدیر نالایقی و به درد هیچ چی نمیخوری.
عمرم بتونی بابا.
تو من دست کم گرفتی. همین فردا صبح خبر کتک خوردن رئیسو میشنوی.
بابا تو این کارو نیست، این کارو نکن.
حالا میبینی که این کار است. فردا صبحت میگم. فردا صبح. سلام آقای رئیس.
سلام جانم، بفرمایید.
من میخواستم بگم شما نالایق‌ترین موجودی هستی که من در عمرم دیدم. به نظر من نالایق‌تر از شما اصلا وجود نداره. من از شما متنفرم.
ببخشید آقای عزیز، چرا زل زدید به من؟
خواستم بپرسم لیوانه یا مصرف دارید؟
برای چی میخوایی؟
خواهم محکم بزنم تو فرق سر تو بفهمی هیچی نیستی.
پسرم، پرسیدم برای چی میخوای؟
خواهم آب بخورم.
برو توی کمد بردار.
ممنونت. من نوکرتم.
بله، بله.
با این آقای احمدی هم هی راه میره میگه مگه من نوکرتم، مگه من نوکرتم، مگه من آبدارچی‌ام؟ چه لنگ بی ادبی.
اشکال نداره، از خستگی یکم باش مدارا کنید.
وای احمدینا؟
بله، اونم خسته میشه. نوکر شما که نیست، آبدارچی اینجاست. برو بیرون، درم پشت سرت ببند.
چشمات دست رو در نکن، خسته نباشی. خدا نگهدار.
چی کارش کردی؟
ای بابا، این دل رو ما نمیذاره بد اخلاق باشیم. التماس کرد منو ببخش.
من که نشنیدم التماس کنه.
بالاخره اونم آبرو داره دیگه.
دمت گرم داداش، تو واقعا خیلی
مرد. آره میدونم، خودم همچی حسی از خودم دارم.
آقای محترم، مرد باش. پشت سر مردم صفه گذاشی، لااقل برو عذرخواهی کن.
بله الان میرم.
برو.
جا لیوان صف ندارم.
شدت با اونایی که پشت سر مردم صفه میذارن باید برخورد کرد.
آقا مشرف فرمودید به سلمونی ما. خوش آمدید. قربانی
شما، گفتم اون دفعه قابل دونستی اومدی خیاطی ما، ما هم بیایم سلمونی شما.
برشین که برایت مدلی بزنم تا عمر داری فراموش نکنید.
ممنونم فقط مجید جا.
بله
من یکم خوابم میاد، من میخوابم، شما کارت تمام شد منو صلاح کن.
باش داداش، خیالت راحت، بخواب، بهترین مدل را برای تو میزنم.
آقای محترم، آقای محترم، چه از اصلاح کردن سره؟
آها، بشین اینجا برات بگم. یادت یک ماه پیش من یک کلمه بهت گفتم که چه مشکلاتی دارم؟ ازت قول گرفتم به هیچ کس نگی. از فردای اون روز تمام محل فهمیده بودن مشکلات من چیست، من چه مشکلی دارم.
خب لابد بلند گفتی همه فهمیدن.
نه دیگه، بلند نگفتم. جناب عالی پشت سر من صفحه گذاشتی، منم این مدلی سر تو زادم تا به همه بگم چرا این کارو کردم و همه تو رو بشناس.
خب حالا من با این سر چی کار کنم؟
دو ماه دیگه بیا دوباره برات بزنم یه دست بشه. فقط برو ندیدمت. خداحافظ.
حقش بود، آفرین، با همه صفحه گذار رو بعد این کارو کرد.
باشه عزیزم، اصلا خودتو ناراحت نکن، من خودم همه چیو درست میکنم. قربونت برم، خدافظ.
کی بود؟
اشرف دیوونه.
بابا چرت به من به خدا فوس میده؟
دیوونم کردی؟ هر اتفاقی تو زندگیش میفته میاد واسه من تعریف میکنه. آخه به من چی؟ خیلی ازش خوشم میاد، همش آویزونمه.
ای بابا، حالا تو این حرفا رو جلوی روشم میگی؟
تو که میدونی من اصلا اهل دوز کلک نیستم.
خلاص احتیاط باید خدمتتون رو عرض کنم که گوشی تلفن قطع نشده. نگاه کن.
وای خاک.
آره خیلی بچه
شده شده هنه. میدونی چه این اشرف انقدر نازنینی، اینقدر مهمون.
ببین همسر گرامی، الان برای من پیامک اومده. خب بخونم
بنا.
اشرف خانومه، گفته به خانومت بگو دهنتو ببند.
وای حالا چی کار کنیم؟
برو شامو بیار در کنار.
الان من حوصله دارم برم شامو بیارم، چه توقع از من دارید این وضعیت؟
تلفنو قطع کن، من آبرومون رفت. وای یه چه دیگه هم گفته نمیتونم برس بخونم. بلش کن.
بازم میگیم جسارت ندارین، لطفا صفحه نذارین. تمام.
از یه مثل خند دیگه.
آقا فلش هم میشه گذاشت پشت سر.
فلش هم میشه گذاشت بعد جدیدن فلش میذارم.
ممنون،
متشکرم. اینم از یه مثل خند دیگه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
تا برنامه بعد، خدا
نگهدار.
Thank you.
لبخند خوبان، عنوان برنامه است که در این لحظه می شنوید.
بستم پر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
بزرگه حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگر سایت بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودن. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
دو پاره استخون بود، تو لباس و کفش و کلاهی که بهش داده بودن گم می شد. اما مگه کم می آورد؟ می خواست همه کار بکنه. اگه مانش می شدی می گفت چی خیال کردی من پشت لودر و بلدوزرم می شینم. وقتی چند از بچه های با سابقه و قدیمی می خواستن چیزی درباره وضع منطقه و شدت و حدت آتش و کم و زیاد اینجور مسائل بگن و به اصطلاح اونو روشنش کنن که اگه اومد جلو یه وقت فردا پشیمون نشه، اون وقت این تکه کلامش بود: چی خیال کردی مشتی توپچی رو از ترقه میترسونی؟ من خودم به تنهایی که حرفشو قطع میکردیم و میگفتیم لابد به تنهایی میگیری میخوابی، آره اون وقت دیگه اون هیچی نمیگفت. روحانی گردان رو کچل کرده بود. همه ی رفت و آمدا و سوال و جوابایی که آجی وقت و بی وقت در گردان داشت یه طرف، مراجعه و پیله کردن این نفر همون طرف. به قول خودمون به هیچ صراطی مستقیم نبود. اینقدر آدم عجول، بی صبر و کم طاقت، مثل بچه هایی بود که هی بهونه میگیرن و پاهاشونو به زمین میکوبن که یالا یالا من اینو میخوام و هرچی پدر و مادر قربون صدقش میرن که چشم چشم بابا جون فدات بشم میخرم برات بریم خونه، آخه من الان پول امرام نیست، از جلوی مغازه تکون نمیخوردن و اشک خونی میرختن که الا بلا همین حالا باید بخری. یه سره میگفت تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ ما رو علاف کردن اینجا، خودشون هم نمیدونن چیکار میخوان بکنن. از همه بیشتر این عبارت رو تکرار میکرد: تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما چیه؟ تا روزی که بعد اون دیگه این جمله رو تکرار نکرد. آره، دور هم جمع شده بودیم و اون مثل همیشه دوباره سرشو از روی بالش برداشته بود و میگفت تکلیف ما چیه؟ حاجی تا اون روز بدون معطلی تا این حرف زد گفت برو دفترچه رو بیار تا بگم تکلیفت چیه. اونم مثل بچه آدم حرفشو گوش کرد و رفت دفترچه 40 برگشو آورد و داد به حاجی، با امید این که الان لابد یه حکم شرعی میده و خیال اونو راحت میکنه. همه ما دیدیم که حاجی دفتر رو گذاشت روی پاش و با خط خوش این عبارت رو نوشت که از کوکب خانوم تا حسنک کجایی از هر درس یه مشق بردار بنویس، این تکلیف امشب شماست. اون بهتش زده بود اما بچه ها از خنده ولو شده بودن کف سنگر. از روستای ما تا سر خیابون اصلی که به شهر می رفت چند فرسخ راه بود که مردم برای رفتن به شهر این راهو بیشتر با قاطر طی می کردن. اون وقت از من شماره تلفن و شماره پلاک منزل و کد پستی می خواست. اونم هنوز از گرده را نرسیده و عرق دوستیمون خشک نشده. لاغل نپرسید بچه کجایی؟ سلام علیک نکرده کتاب داشو باز کرد که من از همه بچه ها اسم و آدرس گرفتم، مونده شما. حالا بگو. میگن کو به کو نمیرسه، آدم با آدم میرسه. بفرمایید لطفا آدرستونو به ما بگین. منم نامردی نکردم و همون کاری رو که بچه های شیطون شهر با من کرده بودن با هم شریشون کردم. گفتم بنویس. یه اسمایی رو به عنوان کوچه و خیابون و بولوار و بلوک سرهم کردم و به خوردش دادم تا اینکه رسید به شماره تلفن. گفتم بنویس 22. اونم نوشت 22. بعد اضافه کردم خیلی خوب، حالا بقیهشم بدو. سرشو بلند کرد و گفت یعنی میخواد بگی همش از اول که گفتی تا حالا الکی بوده؟ خون خراب، تو هم نیومده راه افتادی؟ دستشو بلند کرد که با همون دفترچه بزنه تو سرم. دستشو گرفتم و گفتم آخه عزیز من، روستا که مثل شهر نیست قربونت برم، دیگه نیازی به اسم و آدرس ندارم. اونم گفت یعنی شما هیچی ندارین؟ گفتم چرا هیچی، هیچی که نه، قله داریم، آسیاب داریم، آب انبار داریم و خیلی چیزای دیگه. یه شب با دوست همرزمم سالار محمودی تو سنگر بودیم و نگهبانی می دادیم. نوبت ما تقریبا تموم شده بود. منتظر نفر بعدی بودیم که سر و کله یک کسی از دور پیدا شد. طبق معمول ایست دادیم. اونم برگشت گفت آشنا. پرسیدم آشنا کیست؟ اسم رمز چیست؟ اون پیرمردی بود که سواد خوندن و نوشتن نداشت. اسم رمزم تو خاطرش بیچاره نمونده بود. دست پاچه و هراسون به زبون محلی گفت خمانیم خمانیم، یعنی خودمانی هستیم خودمانی هستیم. ما هم اونو رو زبون خوابوندیم. محمودی دوباره ازش اسم رمزو خواست. بیچاره مونده بود که چی بگه و چی کار کنه که یه دفعه با عصبانیت گفت ای بابا جان، من چراغان معافی هستم دیگه، 2 ساعت پیش داشتیم با هم شام سیب زمینی میخوردیم دیگه، هی اسم رمز چیه اسم رمز چیه.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ساعت 19:49 است. شنوندگان گرامی، به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:04 خواهد بود. این روزها دلم در سکوت سبز سجاده تا آسمان سفر می کند، تا سپیده، تا بیکران، و شاپرک های شادن چشم هایم در پرتوی مهر نماز عاشقانه بوی مهتاب می گیرد. پروردگارا پروردگارا، دستم را بگیر و رهنمونم باش. همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه اذانگاهی رو.
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
در حوالی عشق
فنا مثالم و آینه بقا اینجاست، کجا روم ز در دل که مدعا اینجاست. جبین متاعم و دکان سجده ای دارم، تو نیز خاک شو ای جستجو که جا اینجا. خیال مایل بی رنگی و جهان همه رنگ، چو قنچه محو دلم بوی آشنا اینجاست. ز گرد هستی اگر پاک گشته ای خوش باش، که حسن جلوه فروش است تا صفا اینجا. دلیل مقصد ما بس که ناتوانی بود، به هر کجا که رسیدیم گفت جا اینجاست. خوشان که سای صفت محو آفتاب شدیم، که سخت نام سیاهیم و عفو ما اینجاست. چو چشم آینه حیرت سراغ نیرنگی، ز خویش رفته جهانی و نقش پا اینجاست. غبار رفته به باد سحر به گوشم گفت که خلق بیهوده جان می کند، هوا اینجاست. به وصل لغزش پایی رسیدم بی دل، بیا که دادرس سعی نارسا اینجاست.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنن. شب خیز عاشقان به شب راز کنن. گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن. هر جا که دری بود به شب در بندن. لا در دوست را که شب باز کنه. الا در دوست را که شب باز کنند.
همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد.
اوصی که به تقوی الله عیبون ای و لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره، قلب خودت رو با ذکر خدا تعمیر بکن. امارت تعمیر به معنی آبادانیه، عمران و آبادانی هست. پس تعمیر بفرمایید که قلبت رو با ذکر خدا آباد بکن. بعضی از قلب ها خرابن، قلب همینجوره دیگه، اگه بیدار و پیکر باشه روح انسان اگه محافظت درستی نداشته باشه، بیدار و پیکر باشه، وقت این دل خراب میشه، ویرانه میشه، این دل دیگه خدا رو از دست میده. خدا ما رو ساخته برای معاشرت با خودش، هر جای دیگه بریم احساس فشار بود. خدا ما رو ساخته برای معاشرت با خودش، با او هست که آدم احساس آرامش میکنه. و امارت قلب که به ذکره، قلب تو با ذکر او و یاد او آباد میشه، آرامش پیدا میکنم که قرآن فرمود آرامش پیدا میکن.
الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب.
این قرآن جامعه انسانی را به پایدارترین و استوارترین طریق و آیین هدایت می کند و مؤمنانی را که پیوسته کارهای شایسته و نیک می کنند بشارت می دهد که برای آنان در دنیا و آخرت پاداش بزرگ است.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله.
قرآن ناطق امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند آگاه باشید که همانا این قرآن پند دهنده است که نمی فریبد و هدایت کننده است که گمراه نمی سازد، سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید. کسی با